هر زمان نظاره شبان با نبایه گوید از خوشن کوه و از کناره
عمده اجراهای منوچهر همایونپور در رادیو پیش از سال 1332 است. همایونپور عضو ثابت محافل ادبی و هنری بود. همکاری منوچهر همایونپور با حسین یاحقی سالها ادامه یافت و به خلق آثاری چون نوای چوپان کردند. همایونپور بر ادبیات فارسی نیز مسلط بود و از چهره‌های ثابت محافل معروف ادبی به خصوص ادبیات و شعر کهن به شمار می‌رفت که نمود بیرونی آن را می‌توان بر تسلط بیچون و چرای وی بر شعر در آثار آوازیش مشاهده کرد.
غیر معشوق هر تماشایی بود غیر معشوق هر تماشایی بود عشق نبود هر ز سودایی بود
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان
با هفت اقلیم
هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16 فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنر
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده همچنان با ادامه برنامه هفت اقلیم دوشنبه ها با موضوع موسیقی در خدمت شماییم امیدوارم تا این قسمت از برنامه رو پسندیده باشید و با ما باشید تا پایان برنامه موضوع این برنامه اختصاص داره به نخستین شب اذان‌های ایرانی که برگزار شد و ما در بخشی از برنامه با آقای امینی هم گفتگو کردیم و قرار گفتگوی دیگری هم داشته باشیم اما قبل از اون من از شما خواهش میکنم آقای مهدوی در خصوص این برنامه با توجه به اینکه خودتون یکی از سخنرانهای مراسم بودید مطلبی رو بیان بفرمایید.
بله بحث مهم و مستوفایی است که در چند برنامه میتونیم بهش بپردازیم چرا که یک نماد و شاخص گلبانگ مسلمانی از آن بوده و هست و خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام وقتی که میخواهند در مسجد بنایی رو بگذارند که متفاوت از ادیان دیگر باشد بلال حبشی رو انتخاب میکنند و او میرود بالای کعبه و از آن سر میدهد و این میماند به عنوان یک سنت و به عنوان یک بانگ، یک صدا، یک جرسی که در گوش ما باشه تا جایی که هر فرزندی متولد میشه مسلمان ها این سنت رو از پیامبر دارن که در گوشش اذان میخوانن.
بله.
و این اذان با توجه به فرهنگ ایرانی و هر فرهنگی که در جهان اسلام هست در ترکیه جایگاه خودشو داره زبان ترک ها در فارس همینطور در افغان در تاجیکستان در پاکستان در هندوستان در دیگر ممالک مسلمان هستن این اذان به شیوه های مختلف هست با گویش های مختلف خب آقای امینی ابتکار خوبی رو به خرج دادن اینکه جمع آوری بکنن و ببینن چه وجوه مشترکی وجود داره بین اذان‌های مختلف در فرهنگ‌های مختلف و بالاخص نمونه‌های بکری که در این 100 سال اخیر ما داشتیم که الان دو نمونش در حال پخش هست کاملا ایرانی هست
بله.
به لحاظ موسیقایی قابل بررسیه و اینها میتواند پژوهش محورانه توسط کارشناسان مختلف که اهل زیبایی شناسی هستند، اهل روانشناسی هستند و بینارشته‌ای میتوانند با موسیقی بررسی های مختلفی رو داشته باشند. به لحاظ کلامی، تجوید و نوع لحن و بیان، اینکه در چه دستگاه و چه درمایه‌ای که اومد در بیات تور و گوشه روح الاروا مشهورتره و ما شنیدیم از مرحوم آقاطی و مرحوم مؤذن اردبیلی، خب بزرگان دیگر خوانندگان شهیر ایرانی همه خواستن که با گویش اصیل ایرانی و آیین‌های ایرانی آنچه که به گوش دل هوش جان مردم ایرانی می نشیند از آنهایی رو خلق بکنند، توسعه بدهند، بخوانند و در فرهنگ‌های مختلف اقوام ایرانی هم این جایگاه رو داشته و داره و این برنامه باعث شد که یک سرآغازی باشد برای اینکه ما یکی دیگر از وجوه پهنه فرهنگ آیینی و موسیقی ایران رو بتوانیم تو این زمینه هم جستجو بکنیم.
بله، درود بر شما. با موضوع نخستین شب اذان‌های ایرانی در برنامه هفت اقلیم با شما ایم و در همین خصوص ارتباط تلفنی دیگری داریم با آقای دکتر سید ابوالفضل عدل، استاد دانشگاه، عضو شورای شعر و موسیقی استان مرکزی، قاری قرآن، خواننده و موسیقیدان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر عدل و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مهدوی.
بله بنده هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. جناب آقای عدل عزیز، درود بر شما که با هفت اقلیم ارتباط ما رو برقرار کردین که از صحبت‌های ارزنده شما هم درباره این برنامه مهم بشنویم.
ارادتمندم آقای مهدوی. ما کوچیک‌تر از این که بخوایم صحبتی کنیم که شما بشنویم. ماشاءالله شما استاد محترم
بزرگوارید. نفرمایید قربان.
من در خدمتتون هستم.
بنده نوازی می‌کنید.
بزرگوارید.
خب شما به اشکال مختلف در رسانه ملی جایگاه دارید، در زمینه تصویربرداری، در شبکه‌های مختلف تلویزیونی، به عنوان یک صاحب سبک تلفیق موسیقی و نغمات عربی و فارسی در قرآن عظیم و همینطور در تواشی گروه ابوذر غفاری بود. من بخوام شمه کوچیکی از زندگی نامه هنری شما بگم، خیلی متوله و اجازه بدید که بقیهشون نگم. اینکه شما در این برنامه نقشی داشتید، نگاه خودتون رو به نغمه های از آنهای ایرانی که جناب آقای علیرضا امینی به عنوان پژوهشگر و آهنگساز که وقوف دارن به عرصه موسیقی ایرانی و تا کنون خوش درخشیده اندر مباحثی که ترک کردن، خب اینجا یک اتفاق مهم هست که مورد حمایت همه جانبه سازمان اوقاف قرار میگیره. ما باید آنچنان که شایسته و بایسته هست به این مهم بپردازیم. حالا از زبان شما آنچه که شایسته هست بشنویم که چه اتفاق مهمی در این موضوع شب نغمه های از آنها ایرانی افتاد.
استاد مهدوی عزیز، من خودم یکی از افتخارات بزرگم در حالا این مدت عمری که خدا بهم داده آشنایی با دکتر علیرضا امینی و واقعا فوق العاده است تو همه چی، تو ادب، تو اطلاعات موسیقی و واقعا ایده پرداز بسیار بزرگیه در همه زمینه، حالا تو این زمینه موسیقی که من حالا باشون آشنا شدم و فوق العاده خوش فکر هستن. در زمینه اذان من یک چیز کوچیک بهشون بگم، چون من همون دوران کودکی کار مؤذنی تو مساجد محل خودمون تو اون زمانات که راه زندگی میکردیم انجام میدادم و حالا شمه موسیقی داشتم، مثلا دستی در موسیقی داشتم، دستی در آواز داشتم، خب مؤذن بودم، مثلا اذان میدادم. آقای دکتر امینی با این ایده‌ای که حالا انجام دادن و در زمینه به هر حال پروبال دادن به اذان، برای اینکه واقعا موسیقی سنتی ایرانی فوق‌العاده است برای گویش اذان، برای مؤذنگری و واقعا برای اذان‌گویی فوق‌العاده است. من با ایشون این طرح آشنا شدم و وقتی که شروع کردم فهمیدم که یه دنیایی اصلا واقعا با توجه به اون حرفی که اون بنده خدا یکی از این، حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا شنوندگان محترم برنامه‌تون شنیدن، اینا که یکی از این مسلمان‌های اماراتی یه تحقیقی کرده بود که تنها صدایی که خاموش نمیشه اذانه در کره زمین، یعنی اگر اوقات شرعی در یک کشوری بخوابه در کشور دیگه بیدار میشه، یعنی هیچ وقت خاموش نمیشه.
بله.
و واقعا یه چیز بسیار بزرگی بود، یعنی واقعا یه چیزی بود که نمیدونم چرا انقدر کم بهش میپرداختیم. ما با این وضعیتی که در قضیه موسیقی سنتی واقعا میشه اذان را پروبال داد و از حالت عربی در شوادیا به قول خودمون تلفیقی از آواز سنتی مثلا به خودمون و موسیقی نغمات عربی میشه اذان را انقدر روان و خوش انجام داد که این در 80 ها در 90 ها و کسایی که الان یکم دور بودن از این قضیه جذب بشن و واقعا فوق العاده شد. شما وقتی با صدای مادری خودمون صدای اذان رو بشنویم خب خیلی جذابه برای ما. من تو این پروژه تونستم یه مقداری حالا به ها کمک دکتر کنم که ان شاء الله خدا بهشون توان بده و کمکشون کنه و تشکر ویژه دارم از دکتر خاموشی عزیز که کمک کردن و دیدن که ایشون باید حمایت بشه و حمایتشون کردن و منم تا آخرین قطره خونم پای این کار وای میستم به لحاظ اینی که بسیار کار ارزشمندیه و بسیار کار موندگاریه و مطمئنم که برای همیشه میمونه این کار.
خب ما خوانش قرآن عظیم رو هم داریم به زبان پارسی و ثبت هم شده ولی خیلی روش کار نشده. این که ما صرفاً با لحن عربی نخوانیم که در جایگاه خودش بسیار مغتنم و درست هست، همان گونه که سالها ترجمه روانی از قرآن مجید رو داریم در نمایشگاه عرضه شده و خیلی هم استقبال شده و مورد تایید مراجع تقلید هم رسیده و اینکه متفاوت از آنچه که در تفسیر و معنی قرآن بوده به صورت داستانوار و ادبیات ایرانی آوردن که خیلی جوان هم استقبال کرده و باعث گسترش بیشتر در بین نسل نو میشه. خب اینها نیاز داره که کار بشه، رسانه هم بهش بپردازه. از آن هم که بخش مهمی هست از فرهنگ مسلمانی ما، گلبانگ مسلمانی ما به عنوان یک شاخص، حالا اینکه ما جوانانی داشته باشیم بر اساس موسیقی دستگاهی ایران و ردیف دستگاهی و موسیقی ملی تمام قد بیایم هر آنچه رو که مرحوم آقاطی خونده یا مرحوم مؤذن اردبیلی یا تاج اصفهانی یا دیگران و خونده اند، این نسل هم باش به این شکل بپردازه و نگران نباشه از اینکه تذکری بهش داده بشه. شما فکر می‌کنید چقدر این زمینه فراهمه و چقدر باید بستر ساز بشه؟ حالا همچین جایگاه مهمی مثل سازمان اوقاف و حوزه هنری میان زیر پروبال این قضیه رو میگیرن، دورنماتون چی نسبت به این موضوع؟
جناب بحثی شما صحبتای من تکمیل کردید، چون به شما استاد سخنوری هستید و واقعا متوهر هستید تو کار خودتون، تکمیل کردید صحبتای من رو، چون به حال من ضعف دارم تو قضیه گویش
کردن،
سر تمرینم هستیم چون بعضا اجرا داریم، سر تمرینم هستیم، من یه مقدار ذهنم مشغول. ولی یه چیزی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، از شروع این پروژه توسط دکتر امینی عزیز، من الان بچه‌هایی که دارن ساز می‌زنن، سازهای سنتی هست اینجا دارن می‌زنن، حتی خودشون جذب این کار شدن، چون الان کارهای مناجاتی هم دارن انجام میدن. از اون موقعی که ما این کارا شروع کردیم، دوروبری‌های خودمون، یعنی همین کسایی که با ما رفت آمد دارن، شما خودتون وقتی یه نفر میپرسه از شما آقای مهتبی کجا دارید میریم، مثلا دارید میگیم من دارم میرم استودیو رادیو برنامه دارم، یه حالا هوایی از اون برنامه از شما میگیره، میگه چه برنامه‌ایه، مثلا میگید مثلا رفتار در زندگی فلان، یه چیزی به شما به هر حال پس میده. ما الان تو این قضیه از اون وقتی که مثلا دوروبری از ما سوال میکردن که شما دارین چی کار میکنین؟ از اون چیه چی کار دارین؟ با موسیقی دارین چی کار میکنین؟ بعضی موقع میگم احتمال داره بعضی از حالا مثلا بزرگا یا مثلا به خاطر عقایدی که دارین مثلا فکر کنن که مثلا ما با موسیقی سنتی میخوام مثلا ارزش اذان رو بیاریم پایین. اصلا این نیست. ما گامگیری موسیقی سنتی را در تو اذان پیاده میکنیم و فوق العاده جذاب شده واسه ما. وقتی شما زبان مادری تو وقتی که بشنوی با آهنگ سنتی با موسیقی تو نغمات فارسی، خب اثرگذاریش خیلی بیشتره. من نظرم اینه که با توجه به اینکه دکتر این کارو شروع کرده و این نخستین شب از آن ایرانی اصلا چون به ثبتم رسیده و داره کارهای بزرگتری هم انجام میده دکتر، ان شاء الله اگه خدا بخواد کشورهای مسلمان هم انجام بشه این کار به حالت حالا مثلا رونمایی جشنواره‌ای باشه، یه کار خیلی بزرگ انجام بشه. من به نظرم اگه حمایت بشه از طرف حالا کسایی که تولیت این کارا دارن، من به نظرم الان دکتر امینی یکی و تنها من دارم نگاه میکنم، دارم میبینم یکی و تنها وظایف ذاتی خیلی از اداراتی که باید این کارو انجام بدن و خیلی از شوراها رو ایشون داره انجام میده و واقعا این کار انجام داده بدون حالا به هر توقعی. چرا؟ چون بخاطر رسالتی که تو موسیقی داشته، گفته که حالا یه شاخشو بزنم این بار که در اصل قضیه دین و فرهنگ هم یه کاری کرده باشم و واقعا به نظر من ان شاء الله خدا دستاشو بگیره و توان بیشتری بهش بده که این کار ادامه دار پیدا کنه، این ادامه داشته باشه.
امید خدا.
بله. آقای دکتر اجازه میدیم ما فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و در خدمتتون باشیم با ادامه گفتگو.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم. اوه 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 اوه
با ادامه برنامه هفت اقلیم در خدمت شماییم و ارتباط تلفنیمون همچنان برقرار با آقای دکتر سید ابوالفضل عدل، استاد دانشگاه، عضو شورای شعر و موسیقی استان مرکزی قاری قرآن، خواننده و موسیقیدان. و آقای مهدوی، خواهش
بله میکنم. بله، آقای عدل عزیز،
خواهش
من توی این برنامه احساس کردم در این اختتامیه که این برنامه میتواند در سال آینده ادامه پیدا بکنه با شکوه تر، با حضور اعضای جهان اسلام که در رابطه با اذان هر یک مباحثی دارند و میزگردی تشکیل بشه، نه به مضمون آسیب شناسی، وجوهی رو که ناشناخته مانده و از اذان میتوانیم بهره‌گیری فراوانی داشته باشیم و فرازهایی بکشیم بیرون که در توسعه کمی و کیفی هم موسیقی ملیمون کمک باشه، هم در فرهنگ خوانش قرآن و قرائت و دیگر مواردی که امروز تواشیح و اناشید و همه اینها هست و گروه های مختلفی هم به حمدالله در گوشه کنار کشور هست، فقط نه در ماه مبارک رمضان، در برنامه های مختلف در اعیاد مناسبت ها داره پخش میشه. خب بیایم از آن رو بیشتر بررسی بکنیم. حالا همجور که اشاره فهمیدید آقای امینی عزیز یکی و تنها داره تلاش میکنه، خداوند بهشون توفیق بده، اما برای سال بعد دیگر نهادها بیاین پایکار بودجه های فوق‌العاده بذارن و نه فقط کشورهای همسایه، از افریقا هم مسلمانان بیاین، از دیگر جایی که کار اذان کردن، اذانهای کشورهای مختلف بیاد پخش بشه و بررسی همه جانبه بشه. نظر شما چیست؟
دقیقا جناب آقای مهدوی، ببین الان طرح دوستی، طرح صلح، من نظرم اینه که با توجه به این قضیه که مشکل جهان، مشکل کره زمین جنگ هست، ما میتونیم با اذان نماد صلح ها انجام بدیم. ببینید الان شما با همین برنامه‌ای که الان مثال زدید که به هر حال الان تو ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، برنامه خاصی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش میشه و ما ناظرش هستیم. یه نوجوانی اومد یه تیکه قرآن خوند، عربستان ازش درخواست کرد که بیاد در مثلا جشنواره‌های اونا شرکت کنه. ببین دیده شدن. الان قضیه اذان چون یه برای مسلمان‌ها یه زبان عمومی تخصصی حساب میشه، به نظر من به قول شما اگر این اداراتی که برها متولی امرن کوشش کنن یه مقدار از این بودجه ها را صرف این قضیه کنن که اذان را نمادین کنن و در جهان همون قضیه که اون اماراتی گفته که هیچ موقع این صدا خاموش نشه، برای این صدایی که خاموش نمیشه واقعا بیان برنامه‌ریزی کنن. یه چیزی که جهتن همه چیش هم آماده است. جواب بحثه به شما، وقتی میخوای یه کاری رو بسازی اول میگی بریم پژوهشش کنم، بعد فیلمنامه‌ش رو می‌نویسم، بعد کارگردان صحبت میکنم، بعد تهیه کننده میام. این الان همه چیز آماده است، اصلا هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد، چون اذان یه چیزی که به هر حال ما اگه بریم مالزی از اون زدیم، اگه بریم عربستان از اون زدیم،
حاضره. بله همیشه
هست. خیلی جالبه. این واقعا یه سوژه‌ایه که من درخواست میکنم از کسایی که واقعا تو این زمینه‌های هنری دستی به کار دارن رو اذان کار کنه. الان دکتر کنار کارشون ایده‌های بزرگ داره. من نظرم اینه که این ای کاش من واقعا یه وجوه خیلی خوبی داشتم، دستم باز بود، خدا وکیلی در تای قلب میگم تمام سرمایه مالی ما در اختیار دکتر قرار میدم تا این کار ادامه بده.
درود بر شما.
کنار این کار خیلی ایده های دیگه هم داره.
بله انشالله که همینطور خواهد بود و سازمان ها و ارگان هایی پیدا بشن که بتونن از نظر مالی حمایت بکنن و شاهد برگزاری این آیین در سالهای آینده هم باشیم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عل، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی درست باشی. قربان شما آقای مهدوی، خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای دکتر سید ابوالفضل عدل، استاد دانشگاه، عضو شورای شعر و موسیقی استان مرکزی قاری قرآن، خواننده و موسیقی‌دان.
هفت اقلیم پر نغمه و نوا، هفت اقلیم موسیقی در شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
خب آقای مهدوی، فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه در خصوص موضوع، اگر صحبتی دارید بفرمایید.
باید عرض کنم که هرگاه کاری با زیرساخت‌های محکم پژوهشی اقدام میشه و به سرانجام میرسه، میتونه نقطه عطفی باشه برای چیزهایی که ناشکفته بوده و حالا شکفته میشه. بله. و محققان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف، چه میدانی چه کتابخانه‌ای و بینارشته‌ای، ورود پیدا بکنن و بتونن از اون موضوع آثاری رو دلنشین اخذ بکنن برای آیندگان، که هم وجه علمی داشته باشه و همین که به لحاظ تجربی بتونه ساختاری رو ایجاد بکنه که حالا بحث ما موسیقی است، اهالی موسیقی، چه نوازنده، چه خواننده، چه تکنواز، چه آهنگساز، چه تنظیم کننده، فرق نمی‌کنه، تو این منظر هم بتوانن واکاوی‌های داشته باشن و بهره ببرن برای توسعه کمی و کیفی جریان موسیقی در کشور.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و از توضیحاتتون. دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزارم که با ما بودید و برنامه هفت اقلیم رو تا پایان شنیدید. آرزوی سربلندی و بهروزی دارم براتون و همتون رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رستن و رستن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رستن به معنای روییدن و سبز شدن است و رستن به معنای رهیدن و رهایی یافتن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
من با شما حرف میزنم که شما التهاب بهانه های پرم را وستم بر بال عنقا، گرچه گنجشکم که تا جولان دهد در قاف ها چالاک بعد از من. بفهمید. یا الله یا الله. آدم بعضی موقع فکر میکنه که من بعد از من چه خواهد شد.
حسین اسرافیلی از زندگی و شعر خودش برای ما سخن میگوید.
اومدم 10 تا دیگه مجموعه چاپ کردم. قیصر زاهد باقری، سیاوش دهیمی بنده هستم. آدم وقتی سنش کوچیکه تابع تصمیمات پدر و مادر دیگه. اینا فامیلا عمدتاً تهران بودن و ما بالاجبار کوچ کردیم، اومدیم تهران. دیگه شهر شد اینجا و فامیلامونم عمدتاً چون تهران بودن خیلی کم تبریز میرفتیم. مادرم با اینکه بی سواد بود شعر میگفت و فی البداهه میگفت. پدرم هم علاقه داشت، کتابهای شاهنامه نمیدونم، کتاب های بیشتر ترکی مثل چهل توتی و چروغلی و اینا رو مادرم از اونها میخوند و ما هم دورش جمع میشدیم لذت میبردیم. همین ها باعث شد که من شاید به ادبیات و به شعر بیشتر رغبت نشون بدم.
صدای شاعر.
جاده های بی سوارانم غبار آلودم، باغ پرگل نیستم صحرای خار آلودم، رنگ ایمان ریایی دامنم را تر نکرد چون گنهکاران اگر بر ننگ و آر آلودم. یه چیزایی میگفتیم، شعر میگفتیم و منتظر بودیم که این فردا بشه اینو بدیم به مطبوعات چاپ بشه. این شعر من که چاپ بشه دیگه اصلا ادبیات گذشته زیر سوال میره و شعر من اینجوری میشه. بعد به یکی از دوستان نشون میدادیم، گفتیم ما این شعر رو گفتیم، میگفت جایی نخوندی که کسی نشون ندادیم. میگفتیم نه، میگفت پاره کن بریز دور، این هنوز شعر نشد. وارد نیروی هوایی شدم، استخدام نیروی هوایی شدم. سال 50 منتقل شدم دسخول. اونجا دبیرستان قطب شبانه ثبت نام کردم، دیپلم اونجا گرفتم. اون شیر معروف همدان رفتیم اونجا، وحید امیری رفت بالای شیر نشسته، قیصر زاهد باقری، سیاوش دهیمی بنده هستم. گاهی شعرهایی میگفتم در مطبوعات اون موقع، مخصوصا جوانان، مجله جوانان اون موقع چاپ میشد گاهی. اون موقع ها خیلی حال هوای عاشقانه های حسی و عاطفی که آدم داره معمولا، تا بعدها یواش یواش یه مقدار ذهنمون، مخصوصا بعد از 42 یه مقدار ذهنمون به سمت سیاسی شدن رفت تا سال 56 دیگه 56 اومدن بیرون از نیروی هوایی. با شما حرف میزنم که شما التهاب بهانه‌های منید، عطرتان در مشام جان من است، باز هم روی شانه‌های منید. با شمایم شما که در هر گام دشت‌ها را ستاره کاشته اید، زیر باران تیغ و نیزه